بحث هشتم قسمت سوم قرآن عظیم ما را دعوت می کند که به تمام موجودات به نظر وحدت بنگریم و همه را از یک ریشه و یک اصل بدانیم و این دریای عظیم مواج کسرات را در همان نفس آب صافی و بیرنگ و بدون بو منحصر کنیم همه و همه را از یک مبدأ و منشأ بدانیم و این اختلافات و عجائب و غرائب و صور و اشکالی که در این عالم هر روزه به چشم می‌خورد منحصراً از اراده واحد حضرت حی قیوم بدانیم که بدین لباس‌های مختلف ملبس و به این خلعت‌های گوناگون مخلع گردیدند. ملاحظه کنید چه قسم خداوند حکیم می‌خواهد از راه آیات آفاقی و علوم تجربی و طبیعی و مشاهده این همه شگفتی‌های کاخ آفرینش ما را به قدرت واحد و علم و حکمت واحد و اراده و مشیت واحد خود رهبری کند و چگونه تمام این تفاوت‌ها و کثرت‌ها را به مبدأ واحد اتصال می‌دهد و در این کریمه شریفه چطور ما را متنبه و متذکر به این امر مهم می‌نماید و فی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل سنوان و غیر سنوان یسقا به ماء واحد و نفضل بعضها على بعض فی الاکل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون و در روی کره زمین قطعاتی از خاک است که از جهت جنس و خاصیت کاملا شبیه به هم هستند و باغهایی است از انگورها و کشت و زرها و درختان خرما که تنهایش به طور پای جوش از یک ریشه برآمدند و نیز درختان خرمایی که تنهش یکی بوده و همه شاخه هایش از آن تنند و به طور پای جوش تنهای متعددی از ریشه واحد بر نیاوردند و تمام این باغهای مملو از این درختان و از این کشت و زرها با آب واحدی که به آنها داده می شود سیراب می شوند ولی میوه های مختلف داده و ما بعضی را از جهت خوراک و مزه آنها بر بعضی دیگر برتری داده ایم و حقا و تحقیقا در این گونه امور آیات و نشانه های از توحید و یگانگی مدبر و خالق حکیم است برای گروهی که متفکرند واقعا این یکی از بزرگترین عجایب خلقت است که چگونه از آب واحدی که به زمین داده می شود و زمین هم زمین واحدی است که به هیچ وجه در آن اختلاف نیست و خاک و مواد مرکبه از آن همه واحدند معذالک یکی درخت سیب می شود یکی گلابی یکی گردو یکی کدو یکی انگور یکی خرما یکی دانه گندم می‌گردد و سنبل‌های گندم می‌دهد، یکی جو می‌شود، یکی برنج، یکی عدس. این گیاه‌های متعدد ولا تعد ولا تحصا و این درختان جنگلی و این گل‌های بیشمار که به الوان مختلف و عطرهای متفاوت باغ را لاله‌زار و همچون طبله عطار می‌نماید. حضرت استاد علامه در تفسیر این آیه فرمودند راغب گوید سنو به معنی شاخه است که از ریشه درخت روییده شده باشد گفته می شود هما سنو نخله و فلانون سنو ابیه آن دو نفر همچون دو شاخه روییده شده از بن یک درخت خرما هستند و فلان به نسبه به پدرش همچون شاخه همجوش از یک بن می باشند و تصنیه آن سنوان آید و جمعش سنوان است. خداوند متعال می فرماید سنوانون و غیر سنوان. انتها. و گفته است اکل با زمه و با سکون کاف هر دو به معنی خوردنی است. خداوند تعالی می گوید اکلها دائم خوردنی های بهشت همیشگی است. و اکله با فتحه همزه برای افاده معنی یک بار خوردن است و اکله با ضمه آن مانند لقمه به معنی یک لقمه می باشد انتها. و تفسیر آیه این می شود. از جمله ادله‌ای که دلالت دارند بر اینکه این نظام جاری موجود در عالم پیوسته و بسته است به تدبیر مدبری که تمام اشیا با تبایعشان بدان خضوع دارند و آن مدبر اینها را بر اساس اراده خود به هر گونه که بخواهد در جریان می اندازد این است که در روی زمین قطعه های از خاک موجود است که بعضی با بعضی متقاربند و در طبع و طبیعت خاکشان متشابهند، اما در این حال می‌بینیم که در آن باغستان‌هایی است از انگورها و انگور از میوه‌جاتی است که از جهت شکل و رنگ و طعم و اندازه و لطافت و مزیت و غیر ذلک در میانشان اختلاف عظیمی است. و همچنین در این قطعات متشابه انواع کشت و زرها که در جنس و صنف مختلفند همچون گندم و جو و غیره ما موجود است. و نیز در این قطعات درختان خرمایی که بر ریشه مشترک رویده شدند و نیز درختان خرمای رویده شده از غیر ریشه مشترک می باشند. و تمام این اصناف مختلفه میوه ها و حبوبات از آب واحدی سیراب می شوند که هیچ اختلافی در آن نیست و ما بعضی از آنها را بر بعضی دیگر از جهت خوشخوراکی و مزیت مطلوبه در صفاتشان برتری داده ایم. اگر گفته شود طبق مباحث علمیه‌ای که متعرض حالات و شؤون تبایع میوه‌جات و حبوبات می شود و تبایع آنها و خواصشان را شرح می دهد و از عواملی که در کیفیت تکون آنها و در تصرف و تغییر صفاتشان مؤثر است بحث می نماید، این طور به دست می آید که این اختلافات راجع به تبایع خاص آنها و نحوه طبیعت مختص به آنها و همچنین راجع به عوامل خارجی است که در آنها دخالت دارد و آنها را به اشکال مختلفه و رنگهای متفاوته و سایر صفات گوناگونشان در می آورد. در پاسخ گفته می شود آری این چنین است، ولیکن سؤال و پرسش اینک بر می گردد به علت اختلاف این تبایع داخلیه و به اختلاف عواملی که در آنها تأثیر دارند و بنابراین باید گفت آن علتی که موجب اختلاف این آثار است کدام است و بالاخره بر می گردد به ماده مشترکی میان همه آنها که آن ماده هم از جهت اجزاش متشابه است و معلوم است که این صلاحیت برای تعلیل این اختلاف مشهود را ندارد. بنابراین هیچ گزیر و گریزی نیست مگر آن که بگوییم در آنجا یک و من الجبال جدد بیزن و حمر مختلف الوانها و غرابی بسود و من الناس و دواب و الانعام مختلف الوانه. آیا ندیده ای که خداوند از آسمان آب را فرو فرستاد پس ما به واسطه آن میوه های رنگارنگ و گوناگونی را بیرون آوردیم و در کوه ها رگرگه های سپید و قرمز و سیاه را میابی که این رشته ها در رنگ های خود مختلف هستند و در میان مردمان و جنبندگان و حیوانات و چهارپایان نیز رنگ ها اختلاف دارند؟ کذلک انما یخشى الله من عباده العلماء ان الله عزیز غفور. آری این چنین است که فقط از میان بندگان خداوند علما و دانشمندان هستند که از وی خوف و خشیت دارند و تحقیقا خداوند عزیز و آمرزنده است. ان الذين يتلون كتاب الله و اقاموا الصلاه و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه یرجون تجارتا لن تبور. علما و دانشمندان آنانند که کتاب خدا را تلاوت می کنند و نماز را اقامه می نمایند و از آنچه ما به ایشان روزی داده ایم در پنهان و آشکارا انفاق می کنند و به معامله و تجارتی که زیان و خسران ندارد امید بستند. لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله انه غفور شکور. برای آن که خداوند مزد و پاداششان را به طور کامل و وافی عنایت کند و از فضل و رحمت خود به آنان زیاده مرحمت فرماید و تحقیقاً خداوند آمرزنده و سپاس دارنده بندگان است، یعنی حق سپاس بندگان را ادا می کند. این آیات اولاً ما را به سر توحید در ربوبیت حق از اختلاف انواع و اقسام میوه‌جات و ثمرات و اختلاف راه‌ها و خطوط مشخصه و رگرگ‌های مشهود در جبال که به الوان مختلفی طبقات آن را از هم مشخص می‌کنند و از اختلاف آدمیان و حیوانات و اقسام گوسپندان و گاوها و شتران فرا می‌خواند و ثانیاً یادآوری می‌کند که از میان جمیع توده مردم علما هستند که بدین ربط و ارتباط شگفت پی میبرند و نور وحدت حق را در مجالی و مظاهر کسرات مشاهده مینمایند. و ثالثاً بیان میکند که مراد از علما کسانی میباشند که قرآن را تلاوت میکنند و اقامه نماز مینمایند و از اموال خود آشکارا و نهان در راه حضرت محبوب و معشوق ازلی و ابدی انفاق می نمایند. بنابراین معنای عالم دانسته می شود و مفاد از علم نیز معلوم می گردد که ارتباط وثیق با کتاب خدا و افکندن رشته عبودیت وی در گردن است. از نیایش و کرنش به درگاه او و از انفاق و ایثار در برابر او، نه مجرد خواندن و نوشتن و مکتب دیدن و به علوم تفکری آشنا بودن. اینها علم نیست و صاحبانش از علما نمی باشند. و اگر دیده شود که در هر زمان افرادی از این زمره وجود دارند و نام علما بر خود می نهند، از باب تلبس باطل به لباس حق و تشکل ابلیس در شکل آدمیان است. بنابر این منطق قویم قرآن، باید آنان که مسما به عالم هستند به دو گروه تقسیم شوند. اول، عالمان حقیقی که به مصداق این آیه سر و کارشان با قرآن است، آیات آن را تلاوت می کنند و آیات بر جان و دلشان می نشیند و نفوسشان را تزکیه و تزکیه می کند و به خضوع و خشوع واقعی در می آورد و در برابر عظمت و ابهت و جلالت حق خرد و شکسته و منکسر می گردند. تزکیه با زال به معنای تطهیر و پاک نمودن است و تزکیه با زای به معنای نمو دادن و رشد بخشیدن است. دوم، عالمان بازاری و فرمولی که فقط به قواعد و احکام تفسیری و فقهی و اصولی و حکمی آشنایی دارند و خوب از فرمولها اطلاع دارند، اما این علوم به جانشان ننشسته و در سوق نفوسشان وارد نشده. علم را وسیله ریاست و جاه دانسته، برای تفوق و برتری بر دیگری حقیقت و وجدان و عاطفه و آخرت و رسول الله و قرآن و تمام مقدسات را به ثمن بخس و بهای اندکی می فروشند. اینها هستند که در قرآن کریم به پستر از مرتبه بهائم تنزل یافته و به اولائک کل انعام بل هم ازل از آنان تعبیر شده است. نعوذ بالله من سطوت جلالهی و عظمت قهره. تلاوت و تدبر و تفکر در آیات قرآن است که ما را محمدی می کند. قرآن را به ما می رساند و ما را در قرآن مندک و فانی می کند. زیرا قرآن نمونه و بیان و نمایشگر نفس و اخلاق محمدی است. قرآن نماینده و نشاندهنده آن خلق عظیم است و آن خلق عظیم منطبق بر لطائف و ظرائف آیات قرآن است. خداوند در قرآن کریم آن حضرت را توصیف به اخلاق عظیم می کند که و انک لعلا خلق عظیم، و ای پیامبر حقا و تحقیقا تو دارای اخلاق بزرگ و عظیمی هستی. و به شرح صدر و فراخی سینه که کنایه از استعداد و تحمل پذیرش سخت‌ترین مشکلات و قابلیت اعلی درجه از فیوزات است، ستوده است که علم نشرح لک صدرک و وزعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک. آیا ما سینه‌ات را فراخ برای تحمل بار وحی و رسالت عظیم ننمودیم؟ و آیا وزر و بار سنگین توجه به کسرات را به واسطه ی تابش نور توحید از تو بر نگرفتیم؟ آن گرانباری که پشت تو را می شکست. ما اگر در دستورات اخلاقی قرآن دقت کنیم، میابیم که چنان با موشکافی و مراقبت عمیق عالم بشریت را به اعلی مرتبه از توحید رهبری می کند و چه عقبات سخت و کریوه‌های سهمگین را از برابرشان بر می دارد. فقط نگاه به یک دستور قرآن کریم درباره انفاق و کیفیت آن بس است که ما را بدین نکته رهبری کند. اولا قرآن کریم هر گونه انفاقی را امضا نمی نماید و صریحا اعلام می دارد که باید انفاق برای خدا و در راه او و به قصد اعلاء کلمه دین و حفظ مردم مؤمن از دست برد شیاطین باشد و به عبارت موجز انفاق باید فی سبیل الله باشد نه فی سبیل طاغوت. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. کافرین اموالشان را انفاق می‌کنند برای آنکه راه خدا را ببندند و مؤمنین پیروز نشوند، بنابر این آنان مالهای خود را انفاق می‌کنند و بر این پندار باطل حسرت بر دلشان میماند، زیرا مغلوب میشوند. در این صورت دنیایشان از دست رفته و به سوی جهنم نیز رهسپار میگردند. مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیها سر اصابت حرس قوم ظلموا انفسهم فاهلكته و ما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون. داستان کافرانی که برای پیشرفت مقاصد دنیوی خود اموالی را انفاق می نمایند مانند باد سرد شدیدی است که به مزرعه و کشتزار قوم ستمگر بوزد و همه اش را نابود سازد و در این صورت چیزی دستگیرشان نمی شود و خداوند به آنان ستم ننموده است، ایشانند که بر خودشان ستم نمودند. از این گذشته قرآن بیان می کند که باید میزان و مقدار انفاق نه به حد اسراف برسد و نه در حد تنگی محصور گردد. در صفات بندگان رحمان از جمله می شمرد والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. و از جمله اوصاف عباد الرحمن آن است که چون بخواهند انفاق کنند نه اسراف نموده از حد بگذرانند و نه خشکی به خرج داده کمتر از مقدار انفاق کنند، بلکه انفاق آنها در طریقی میانه و معتدل قرار دارد. ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسته فتقعد ملوم محصورا. آنقدر در مورد انفاق به مقدار اندک اکتفا مکن که دستهایت را بسته و بر گردنت ببندی و آنقدر هم گشادگی منما تا هرچه داری انفاق کنی، آنگاه حسرت زده و ملامت دیده در گوشه‌ای بنشینی. حضرت استاد قدس الله رمسه در تفسیر خود از تفسیر قمی از حضرت صادق علیه السلام روایت کردند که فرمود مراد از کلمه محصور عریان است. و از کافی با اسناد خود از عجلان روایت کردند که گفت من در حضور حضرت صادق علیه السلام بودم که سائلی آمد و چیزی می‌خواست. حضرت برخاست و به سوی ظرفی رفت که در آن خرما بود. دستهای خود را پر از خرما نموده به وی داد. در این حال سائلی دیگر آمد و سؤال نمود. حضرت برخاست و نیز دستهای خود را پر کرده به او داد و سپس سائلی دیگر آمد. حضرت فرمود الله رازقنا و ایاک، خداوند به ما و تو روزی خود را برساند. آنگاه حضرت فرمود عادت و حالت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این بود که هر کس هر چیزی از امور دنیا می‌خواست به او می‌داد. زنی پسرش را به سوی رسول خدا فرستاد و به او گفت از رسول خدا سوال کن و اگر گفت در نزد ما چیزی نیست به او بگو پیراهنت را بده. حضرت فرمود رسول خدا پیراهنش را گرفت و به سوی او انداخت و در نسخه دیگر است که به او داد. در این حال خداوند رسول خود را ادب فرمود که از جاده اقتصاد بیرون مرو و این آیه را نازل کرد و حضرت صادق فرمود مراد از احصار فقر و فاقه است. محمد احمد جاد المولا بک در کتاب ممتع و نفیس خود محمد المثل الکامل گوید در بخاری آورده است که مالی را از بحرین برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آوردند و بیشترین مالی بود که برای او آورده شده بود. رسول خدا فرمود آن را تقسیم کنید و بدان التفاتی ننمود و به سوی مسجد رفت. چون نمازش را به پایان رساند آمد و پهلوی این مال نشست. هر کس را که دید از این مال به او داد به طوری که برخاست و از آن یک درهم هم باقی نمانده بود. زنی برای حضرت یک برد به عنوان هدیه آورد و گفت یا رسول الله من می خواهم این را به تو بپوشانم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آن برد را از وی گرفت و در حالی که نیازمند بدان بود در تن کرد. چون برد را در بر کرد مردی از صحابه گفت ای رسول خدا چقدر این برد زیباست، آن را به من بده تا بپوشم. رسول خدا گفت آری و برد را به وی داد. چون رسول خدا برخاست صحابه آن مرد را مذمت کردند و به وی گفتند تو می دانستی که رسول خدا نیازمند به آن برد بود و می دانستی که از رسول خدا چیزی را درخواست نمی کنند و او رد کند. در این حال از او برد را طلب کردی و گرفتی؟ فاطمه علیه السلام دختر او از خدمت خانه و زیادی زحمات به او شکایت برد و از او خادمی خواست که از عهده کار خانه برآید. رسول خدا به او امر کرد تا تسبیح و تکبیر و تحمید خدای را به جا بیاورد و به او گفت لا اعطی که و ادعا اهل الصفته تطوى بطونهم من الجوع، من به تو خادمی نمیدهم و بگذارم اهل صفه از شدت گرسنگی شکمهایشان پیچیده شود. انتها. در قرآن کریم وارد است که اگر نداشتی چیزی به ذوی القربی و مساکین و ابن سبیل بدهی اقلن با زبان خوش و وعده آینده به امید رحمت و فضل و عنایت خدا آنان را دلشاد کن. و آت ذوی القربی حقه و المسکینه و ابن السبیل ولا تبذر تبذیرا. و ای پیامبر به اقربا و ارحامت حقشان را بده و به فقیر مسکین و ابن سبیل که در راه وامانده و خرجی ندارند حقشان را بده و اسراف و زیاده روی مکن. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا. آنان که در مخارج زیاده روی دارند برادران شیاطین می باشند و شیطان پیوسته کفران نعمت پروردگارش را می کند. و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا. و اگر چیزی نداشتی به دیشان بدهی و اعراض از دادن نمودی به امیدان که بعدن از فضل و رحمت خدا چیزی به تو برسد و به آنان برسانی، اینک با گفتار نیکو و ملایم با آنان مواجه شو و آنان را دلشاد بدار. 14 آیه در سوره مبارکه بقره پشت سر هم در آداب و کیفیت و اخلاص در نیت و در ثواب و اجر و در میزان و معیار انفاق در راه خدا آمده است که حقاً عالمی را از اخلاق نشان می‌دهد و این گونه قرآن کریم تا ابدیت درخشندگی دارد. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة 100 حبة والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. مثل آنان که مالهای خود را در راه خدا انفاق می کنند مانند دانه است که از آن 7 خوشه می روید و در هر خوشه 100 دانه است، مجموعاً 700 دانه، و خداوند نیز به هر کس که بخواهد بیشتر از این مقدار می دهد، زیرا رحمت خداوند گسترده و به هر چیز علم و اطلاع دارد. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذن لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آنان که مالهایشان را در راه خدا انفاق می کنند و پس از انفاق منتی نمی گذارند و آزاری نمی دهند، اجر و پاداششان نزد پروردگارشان است و نسبت به وقایع آتیه از فقدان مال ترسی ندارند و در برابر مال از دست رفته قصه و اندوهی در وجودشان راه نمی یابد. قول معروف و مغفرت خیر من صدقه یتبعها اذن والله غنی حلیم. گفتار خوش و ملایم و عذرخواهی از سائل بهتر است از انفاق و صدقه‌ای که در پی آن آزار باشد و خداوند از این گونه انفاق بی‌نیاز است و در برابر عصیان و گناه این گونه انفاق کنندگان شکیباست. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم الآخر فمثله کمثل صفوان علیه تراب فأصابه وابل فترکه سلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا والله لا یهدی القوم الکافرین. ای کسانی که ایمان آورده اید، انفاقات و صدقات خود را به منت نهادن و آزار رساندن تباه و خراب نکنید، مثل آن کس که مال خود را برای خودنمایی انفاق کرده و به خدا و روز بازپسین ایمان نیاورده است. مسئله چنین انسانی مانند دانه است که آن را بر روی تخت سنگی که بر روی آن خاک ریخته اند بکارند و تند بارانی بران ببارد و تمام خاکها را شسته ببرد و تخت سنگ به صورت قطعی سخت درآید. در این صورت به هیچ وجه نمی توانند از کشت خود بهره گیرند و خداوند گروه کفران نعمت کننده را هدایت نمی نماید. و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم کمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فإن لم یصبها وابل فتل والله بما تعملون بصیر. و مثل کسانی که مالهای خود را در راه رضا و خشنودی خدا و در ثبات و اطمینان خودشان انفاق می کنند، مانند باقی است که در زمین شایسته و حاصل خیز احداث شده است و تند بارانی بر آن ببارد و حاصلش را دوچندان دهد، و اگر احیاناً باران تند به آن زمین نرسد و باران اندک اندک ببارد، باز هم حاصل می دهد و بهره از آن بر می دارند و خداوند به آنچه شما انجام می دهید بیناست. ایود احدکم ان تکون له جنت من نخیل و اعناب تجری من تحتها الانهار له فیها من کل الثمرات و اصابه الکبر و له ذریه زعفاء فأصابها اعصار فیه نار فاحترقت کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون. آیا یک نفر از شما هست که دوست داشته باشد باقی از خرماها و انگورها داشته به طوری که در زیر درختان آن نهرهایی در جریان باشد و از هر گونه میوه‌جات برای او فراهم باشد، آنگاه در حالی که پیری بر او عارض شده و اولاد و فرزندان ضعیف و خرد و ناتوان داشته باشد، ناگهان بادی آتشبار بوزد و آن باغ را بسوزاند و طعمه حریق نماید؟ مثال افرادی که با انفاقها و صدقات خود ریا و آزار و منت را همراه دارند از این قرار است. این است که خداوند آیات خود را بر شما روشن می کند به امید آن که در حقیقت خلوص و سلامت انفاق و صدقه خود تأمل نموده آن را پاک و پاکیزه کنید. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون و لستم به آخذیه الا ان تغمزوا فیه و اعلموا ان الله غنی حمید. ای کسانی که ایمان آورده اید، انفاق کنید از پاکیزه و پاکترین چیزی را که از راه کسب به دست آورده اید و از آنچه را که ما برای شما از زمین بیرون آورده ایم و اموال آلوده و مشتبه را برای انفاق معین نکنید. آن اموالی که اگر شما بخواهید در آنها تصرف کنید، حتما باید از بدی و فساد آن چشم بپوشید و بدانید که خداوند بی‌نیاز و پسندیده است. الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه و فضلا والله واسع علیم. شیطان شما را پیوسته از فقر و تهیدستی می ترساند و به کارهای زشت وامی دارد و خداوند به شما بعده آمرزش و غفران و فضل و رحمت خود را می دهد و رحمت خداوند گسترده و او به همه چیزها داناست. یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. خداوند حکمت خود را به هر کس که بخواهد می دهد و کسی که به وی حکمت داده شده است به او خیر بسیاری داده شده است و این واقعیت را جز صاحبان عقل و اندیشمندان در نمی یابند. و ما انفقتم من نفقت او نظرتم من نظر فان الله یعلمه و ما للظالمین من انصار. آنچه را که انفاق کنید و یا به نظر و صدقه ادا نمایید خداوند از آن آگاه است، اما اگر حق فقیران و مستمندان را ندهید و آنان را تهیدست گذارید بدانید که این ستمی است و برای ستمکاران یار و یاوری نیست. ان تبدوا الصدقات فنعم ما هی و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم و یکفر عنکم من سیئاتکم و الله بما تعملون خبیر. اگر به مستحقین در آشکارا صدقات خود را بدهید کار خوبی کرده اید و اگر در پنهان بدهید و مستمندان را در معرض ظهور در نیاورید برای شما بهتر است و این موجب آن می شود که بر روی گناهان شما پرده‌ای کشیده شود و خداوند به آنچه به جا می آورید آگاه است. لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء و ما تنفقوا من خیر فلانفسکم و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله و ما تنفقوا من خیر یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. ای پیغمبر، بر عهده تو نیست که مردم را به حقیقت و واقعیت برسانی، بلکه وظیفت فقط دعوت است و خداوند است که هدایت می کند و به واقعیت ایصال می نماید هر کرا که بخواهد. و آنچه را که از اموال پاک و پاکیزه انفاق کنید برای خودتان انفاق کرده اید و نباید چیزی را انفاق نمایید مگر برای امید و آرزوی دیدار و لقاء خدا. با آنچه را که انفاق کنید همش به سوی شما باز می گردد و ستمی بر شما وارد نمی شود. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم. صدقات اختصاص به فقرایی دارد که در راه خدا وامانده و محصور واقع شدند، به طوری که قدرت حرکت در روی زمین و کسب و کار را ندارند و از فرط حیا و شرم چنانند که شخصی که به حالشان اطلاع ندارد آنان را غنی و بی‌نیاز پندارد. هیچگاه از مردم چیزی طلب نمی کنند و آنچرا از اموال پاک و حلال و طیب شما در راه خدا انفاق نمایید خداوند بدان داناست. الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آنان که اموالشان را در شب و روز در پنهان و آشکار انفاق می کنند، اجر و مزدشان در نزد پروردگارشان حاضر است و از حوادث آینده بیمناک و از سرمایه از دست رفته قصه‌دار و غمگین نخواهند بود.